نوار شماره 761 بپریم، قسمت 28، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 531. آلبر گفت: در کجا شما متوجه شدید که ذوق و مشرب شما دو نفر به هم نزدیک می باشد؟ فرانس گفت: یک شب ما برای گردش به کولیزه رفتیم و در آنجا متوجه این موضوع گردیدیم. آلبر گفت: آیا آن شب که شما برای تماشای کولیزه رفتید ماه می تابید؟ فرانس گفت: بله. آلبر پرسید: آیا شما در کولیزه تنها بودید یا تماشاچیان و جهانگردان دیگر هم بودند؟ فرانس گفت: ما تقریبا تنها بودیم. آلبر پرسید: راجع به چه صحبت کردید؟ فرانس گفت: در آن شب صحبت ما مربوط به اموات بود. آلبر که از این حرف حیرت کرد گفت: اگر من به جای شما بودم، یا اگر سعادتم یاری کرد و توانستم شبی به اتفاق این خانم برای گردش به کولیزه بروم، به جای این که راجع به اموات صحبت کنم، در خصوص زندگان صحبت خواهم کرد. فرانس گفت: اجازه بدهید بگویم که در آن صورت اشتباه خواهید نمود، زیرا صحبت شما ممکن است که این خانم را کسل نماید. آلبر گفت: دوست عزیز، فراموش نکنید که شما قول داده اید که مرا به این خانم معرفی نمایید. فرانس گفت: راست است و همین که پرده فرود آمد، من شما را نزد خانم کنتس جه خواهم برد و به او معرفی خواهم کرد. آلبر که شتاب داشت زودتر به خانم مزبور معرفی شود، چند لحظه دیگر از طول پرده اول نمایشنامه شکایت کرد و گفت: این پرده چقدر طولانی است و برای چه تمام نمی شود؟ و فرانس او را دلداری می داد و می گفت: آخر این پرده خیلی جالب توجه است و کوزلی در آخر پرده با آواز خود همه را محظوظ خواهد نمود. و وقتی آخر پرده نزدیک شد و کوزلی شروع به خواندن کرد، آلبر بر ژست های او ایراد گرفت و گفت: یک خواننده نباید این ژست ها را داشته باشد. فرانس از هنرپیشه دیگر موسوم به اسپش تعریف کرد، ولی آلبر بازی او را هم نپسندید و گفت: وقتی انسان بازی هنرپیشگان فرانسوی را در تئاترهای پاریس می‌بیند و آواز خوانندگان فرانسوی را می‌شنود، بازی و آواز هیچ آرتیست تماشاخانه در نظرش جلوه نمی‌نماید. بالاخره پرده اول نمایشنامه خاتمه یافت و پرده افتاد. و آلبر از روی تسلا نفسی از سینه برآورد و دستی به سر کشید که موهایش مرتب باشد و گره دستمال گردن و سردست پیراهن را وارسی نمود و کلاه خود را برداشت که به راه بیفتد. فرانس با نگاه خود از کنتس استفسار کرد که آیا میتواند نزد او برود یا نه. کنتس با نگاه دیگر به وی فهمانید که میتواند بیاید و آن وقت فرانس راهنمایی دوست خود را برای اینکه به سوی لوژ کنتس بروند بر عهده گرفت. و چون برای وصول به لوژ آن خانم میباید دور تماشاخانه از راه گالری، یعنی راهروی مدور فوقانی، راه بپیمایند، آلبر که مقید بود از حیث لباس بی نقص باشد، از آن راه استفاده کرد و یقه پیراهن خود را مرتب نمود و نظری به آینه گالری انداخت که ببیند یقه لباسش مرتب است یا نه. بالاخره مقابل لوژ شماره 4 که لوژ خانم کنتس بود رسیدند و فرانس در زد و وارد لوژ شدند. جوانی که در آن لوژ کنار دست خانم نشسته بود، بعد از ورود آن دو نفر از جا برخاست و جای خود را به یکی از آن دو داد. زیرا در تماشاخانه های ایتالیا رسم است هر مرد که کنار خانمی در لوژ و در ردیف جلو نشسته، وقتی مردی دیگر وارد می شود برمیخیزد و جای خود را به او می دهد. و هرگاه مردی ثالث وارد لوژ شود، مرد دوم مکلف است که جای خود را به تازه وارد تقدیم نماید. و قصد الهازا. فرانس بعد از ورود به لوژ آن خانم، دوست خود آلبر را به عنوان یکی از جوانهای برجسته و شریف و نجیب پاریس به کنتس معرفی نمود. و در این معرفی اغراق وجود نداشت، چون در پاریس به راستی آلبر را که ملقب به ویکونت دو مورسر بود، یکی از جوانهای برجسته و شریف و دارای قریحه می شناختند. فرانس بعد از این معرفی گفت: خانم، دوست من شما را در پاریس در یک مجلس بال از دور زیارت کرد و خیلی میل داشت که به حضور شما معرفی شود، ولی در آن شب این سعادت نصیبش نشد و به همین جهت امشب وقتی شما را دید از من خواهش نمود که واسطه ی معرفی بشوم و او را به حضور شما معرفی نمایم و می گفت که خیلی از این موهبت مسرور و سرفراز است. کنتس با تبسمی نمکین از دیدار آلبر ابراز خرسندی کرد و بعد دستش را به طرف فرانس دراز نمود که ببوسد. فرانس دوست خود را کنار خانم، یعنی در ردیف اول لوژ نشانید و خود عقب خانم در ردیف دوم و کنار آن جوان که در لوژ بود نشست. آلبر که اهل معاشرت بود و می دانست که هنگام برخورد با اشخاص و از جمله خانم ها چگونه باید صحبت کند، نگذاشت که بر اثر سکوت او و کنتس ژه برودت بر آن مجلس حکم فرمایی نماید و به محض اینکه معرفی شد، به مناسبت اینکه در گذشته کنتس را در یک مجلس بال در پاریس دیده بود، سر صحبت را گشود و راجع به پاریس و مجالس آنجا و کسانی که در آن مجالس دیده می شدند صحبت کرد و فرانس که بدون تصور می نمود که دوست جوان او برای صحبت کردن با خانم ژه احتیاج به مساعدت دارد، دریافت که آلبر طوری بر صحبت مسلط می باشد که محتاج به کمک او نیست و می تواند توجه کنتس را جلب نماید و چون کاری نداشت دوربین بزرگ آلبر را از وی گرفت و به نظاره لوژهای تماشاخانه مشغول گردید و در یک لوژ که تقریبا مقابل لوژ آنها واقع شده بود، چشم فرانس به یک زن جوان و زیبا افتاد و زیبایی آن زن که لباس یونانی در برش دیده می شد خیلی توجه فرانس را جلب نمود و بعد از دیدار زن متوجه گردید که مردی عقب آن زن نشسته، ولی نتوانست به مناسبت تاریکی عقب لوژ قیافه آن مرد را تشخیص بدهد و از خانم ژه پرسید: آیا شما این زن زیبای یونانی یا آلبانی را می شناسید؟ توضیح حاشیه: آلبانی کشوری کوچک بود و هست که سکنه آن لباس یونانی دربر می کردند و بعد از غلبه ترکان عثمانی بر جنوب شرقی اروپا اکثر سکنه آلبانی مسلمان شدند و امروز هم مسلمان هستند. ادامه متن. خانم ژه گفت: من او را نمی شناسم، ولی می دانم که از آغاز این فصل در روم سکونت دارد و از وقتی که تماشاخانه مفتوح شد برای تماشای تمام برنامه ها می آید و گاهی به اتفاق مردی که اینک با او می باشد در تماشاخانه حضور به هم می رساند و زمانی با یک نوکر سیاه پوست به تماشاخانه می آید و نوکرش عقب او در لوژ می ایستد و بعد از خاتمه نمایش به اتفاق خانم خود می رود. فرانس سوال کرد: کنتس عزیز، این خانم به نظر شما چگونه است؟ و خانم ژه گفت: بسیار زیباست و علاوه بر زیبایی در این زن یک نوع ملایمت و عطوفت هم احساس می شود و تصور می کنم رب و نوع زیبایی و وفاداری در گذشته شبیه به این زن بود. چون به ندرت اتفاق می افتد که زنی زیبایی زن دیگر را تصدیق نماید، فرانس از حرف خانم ژه تبسم نمود و صداقت او را تحسین کرد و بعد خانم ژه به صحبت با آلبر ادامه داد و فرانس هم با دوربین به تماشای باله که شروع گردیده بود پرداخت. در ایران باله را بالت بر وزن مالک می خوانند. باله یعنی رقص دست جمعی که در آن شب روی صحنه تماشاخانه دیده می شد و یکی از بهترین باله هایی بود که هانری، ایتالیایی متخصص معروف رقص های دست جمعی، بر روی صحنه می آورد و هانری نه فقط در ایتالیا بلکه شاید در سراسر اروپا از حیث اداره کردن باله نظیر نداشت و متاسفانه این استاد بزرگ و هنرمند رقص از کسفت خود که همانا اداره کردن رقص های دست جمعی بود خارج گردید و تصمیم گرفت که نمایشنامه های تئاتر را بر روی صحنه بیاورد و به همین جهت خوب از عهده بر نیامد و این موضوع به شهرت سابق او لطمه زد. در آن شب 150 نفر روی صحنه می رقصیدند و با اینکه آن عده هر کدام یک لباس در بر داشتند و یک رول را در رقص ایفا می کردند، هنر مدیر باله یعنی هانری به قدری زیاد بود که همه آنها در رقص شرکت داشتند و هیچ کس بیکار نمی ماند و همه در یک موقع با آهنگ موزیک دست یا پا را تکان می دادند و می گفتند که اسم باله مزبور پولیسکا می باشد. فرانز طوری محو تماشای آن زن زیبای یونانی یا آلبانی بود که توجهی به رقص دست جمعی نداشت، ولی آن زن یونانی یا آلبانی با لذت رقص بازیگران را می نگریست. لیکن مردی که عقب آن زن قرار داشت نه فقط توجه به رقص نمی کرد، بلکه فرانز حیرت زده دید که روی صندلی خوابیده و تعجب می نمود که با قوقای هیئت ارکستر که علاوه بر سازهای معمولی تبل و کوس و سنج هم می زنند آن مرد چگونه می تواند بخوابد. بالاخره باله هم تمام شد و تماشاچیان که از مشاهده آن رقص دست جمعی لذت بردند با شادی و صمیمیت کف زدند. در تماشاخانه های ایتالیا رسم این است که در فواصل بین پرده ها موسوم به آنتراکت رقاصان را روی صحنه می آورند تا اینکه هنرپیشگان تماشاخانه که می باید در پرده دیگر شرکت نمایند فرصت رفع خستگی و تجدید لباس را داشته باشند و تماشاچیان هم از طول مدت آنتراکت خسته نشوند و مشاهده رقص دست جمعی رقاصان آنها را مشغول نماید. این روش علاوه بر این که تماشاچی را سرگرم و مشغول می کند و به هنرپیشگان تماشاخانه فرصت می دهد که رفع خستگی نمایند، این فایده را هم دارد که هنر رقاصان بهتر نمایان می شود و رقص مثل یک برنامه جداگانه و مستقل به نظر تماشاچیان می رسد. باری وقتی آهنگ ویولون آغاز پرده دوم را اعلام کرد، فرانز دید مردی که عقب زن یونانی خوابیده بود از خواب بیدار شد و زن یونانی برگشت و چند کلمه با وی حرف زد و آنگاه به جلوی لوژ تکیه داد که بتواند صحنه را دقیق تر مشاهده کند. با این که آن مرد در لوژ زن یونانی از خواب بیدار شده بود، فرانز نتوانست که وی را مشاهده نماید، برای این که تاریکی مانع از دیدار وی می‌گردید و بعد هم تمام توجه فرانز متوجه پرده دوم نمایش شد، برای این که آغاز پرده مزبور که مذاکره بین دو نفر را به گوش تماشاچیان می‌رساند، یکی از برجسته‌ترین و زیباترین و مهیب‌ترین اثری می‌باشد که از قلم یک نویسنده تئاتر ایتالیایی تراوش نموده است. چون همه می‌دانند که این صحنه دو نفری در وسط آغاز پرده دوم آن نمایشنامه چگونه است، لزومی ندارد که ما به تفصیل آن را شرح بدهیم و فقط به اختصار آن را می‌گوییم که در آن صحنه دو نفر بازی می‌کنند، یکی پاریزینا که زن است و دیگری آزو که شوهرش می‌باشد و زن به خواب رفته و در حال خواب حرف می‌زند و بی اختیار عشق خود را نسبت به اوگو بر زبان می آورد. آزو شوهر آن زن بدون باور نمی کرد که زوجش فاسق داشته باشد، ولی بعد از اینکه بر او محقق گردید که زن او به وی خیانت می کند و با اوگو معاشقه می نماید، او را بیدار کرد تا اینکه به وی اطلاع دهد که قصد دارد از او انتقام بگیرد. وقتی نمایش به اینجا می رسد و مرد می خواهد زن را از خواب بیدار نماید تا اینکه به او بگوید که باید کیفر ببیند، فاجعه نمایش طوری شدت پیدا می کند که تماشاچیان را می لرزاند و با اینکه فرانز قبل از آن شب دو مرتبه آن نمایش نامه را دیده بود، وقتی جریان نمایش به آنجا رسید طوری تهییج شد که نیمخیز کرد و خواست دست بزند. سایر تماشاچیان هم مثل فرانز به هیجان آمده بودند و بعضی کف می زدند و برخی نیمه خیز کردند و فرانز دست را برای کف زدن تکان داد و دهان را جهت آفرین گفتن باز نمود، ولی دو دست او در فضا متوقف شد و دهانش باز ماند و صدایی از آن خارج نگردید، زیرا چهره مرد ناشناس را در لوژ خانم یونانی دید، زیرا آن مرد هم نیمه خیز کرده بود که کف بزند و به همین جهت روشنایی به صورتش تابید و قیافه‌اش را به نظر فرانز رسانید. به محض اینکه فرانز آن مرد را دید، دریافت همان است که آن شب در آن خانه مرموز واقع در جزیره مونت کریستو از او پذیرایی کرد و خود را به اسم سندباد دریا نورد خواند و نیز همان است که دیشب در خرابه کولیزه با مردی که لباس روستایی پوشیده بود صحبت می نمود و بنابراین آن مرد مرموز اینک در شهر روم سکونت دارد. فرانس طوری از مشاهده سندباد دریانورد که جوان فرانسوی می دانست به طور حتم آن اسم مستعار است متحیر شد و دهانش باز ماند که کنتس ژه اثر حیرت را در قیافه او دید و خنده کنان گفت: شما را چه می شود و چرا مبهوت شده اید؟ فرانس گفت: خانم، من امشب از شما پرسیدم که آیا این خانم یونانی یا آلبانی را می شناسید یا نه؟ و اینک از شما سؤال می کنم، آیا می دانید مردی که در لوژ او دیده می شود که می باشد؟ کنتس گفت: نه آقا، من هنوز او را ملاقات نکرده ام. فرانس پرسید: آیا این مرد نظر توجه شما را هم جلب نکرده است؟ کنتس گفت: این سؤال شما یک پرسش فرانسوی است و شما که از مختصات روحی ما ایتالیایی ها اطلاع دارید باید بدانید که ما زنهای ایتالیایی غیر از مردی که او را دوست می داریم به هیچ کس توجه نمی کنیم. ولی چون شما از من می پرسید که آیا این مرد نظر توجه مرا جلب کرده، من اینک نظری به وی می اندازم که ببینم چگونه است. آنگاه کنتس ژه دوربین آلبر را از او گرفت و به نظاره سندباد دریانورد مشغول شد و گفت: من تصور می کنم که این مرد مرده ایست که تازه با اجازه گورکن و متصدی قبرستان از قبر خارج گردیده و به همین جهت صورتش اینقدر بیرنگ است. فرانس گفت: خانم، صورت این مرد همواره همینطور می باشد و مثل این که زیر پوست صورت او خون جریان ندارد. کنتس گفت: این حرف شما می رساند که او را می شناسید و بنابراین اکنون من باید از شما درخواست کنم که وی را به من بشناسانید. فرانس گفت: خانم، من معرفت به حال او ندارم و او را نمی شناسم، ولی این مرد را دیدم و قیافه‌اش در خاطرم باقی مانده است. کنتس مرتبه دیگر با دوربین سندباد دریانورد را از نظر گذرانید و یک مرتبه مرتعش شد و گفت: شما حق دارید که او را فراموش نکنید، زیرا کسی که یک مرتبه این قیافه را دید هرگز فراموش نخواهد کرد. فرانس وقتی دید که آن خانم از مشاهده آن مرد تکان خورد، دریافت اثری که سندباد در او کرده منحصر به وی نیست، بلکه هر کس آن مرد را ببیند تحت تأثیر قرار می گیرد و آنگاه از خانم ژه سوال کرد که نظریه شما راجع به این مرد چیست؟ خانم گفت: نظریه من راجع به این مرد این می باشد که او همان مرد خوناشام است که بایرون توصیف کرده و با نوشیدن خون مردم تغذیه می نماید. توضیح حاشیه: بایرون از نویسندگان معروف انگلستان است و قهرمان یکی از سرگذشت های او به اسم لورد راترین که به جای غذا خوردن خون مردم را می آشامید معروف می باشد و در دوره ما، یعنی در سال 1339 خورشیدی، یک نویسنده خارجی مرد خونخوار را به اسم دراکولا معروف کرده است. ادامه متن. وقتی خانم ژه این حرف را زد، فرانس سخت متنبه گردید و تقریبا یقین حاصل کرد که کنتس ژه درست فهمیده و اگر مردی وجود داشته باشد که با خون مردم تغذیه کند، همانا سندباد است و از جا برخاست و گفت: خانم، من به طور موقت از خدمت شما مرخص می شوم و می روم، زیرا هر طور شده من باید این مرد را بشناسم. کنتس با یک لحن وحشت‌آمیز که برای فرانس غیرعادی بود گفت: نه نه، نروید، زیرا من تنها هستم و نمی توانم تنها به خانه بروم و می خواهم از شما درخواست کنم که مرا به منزل برسانید. فرانس سر را خم کرد و آهسته و به طوری که دیگران نشنوند از زن پرسید: خانم، آیا شما از این مرد می ترسید؟ زن گفت: آری، من می ترسم، برای اینکه خود لورد بایرون به من گفت که سرگذشت او مربوط به مرد خوناشام واقعیت دارد و خیالی نیست و سوگند یاد کرد که وی به چشم خیش مرد خوناشام را که غذایش خون مردم است دیده و پس از اینکه من از وی پرسیدم قیافه خوناشام چگونه بود، او نشانه هایی به من داد که من اینک میبینم به طور کامل با این مرد تطبیق میکند و گفت خوناشام مردی است که موهای سیاه و چشمهای درشت و درخشنده دارد، ولی درخشندگی دیدگان او حیرت انگیز است و نیز گفت که صورتش به قدری بیرنگ میباشد که انسان از مشاهدهش وحشت مینماید. دیگر اینکه بایرون من اظهار کرد از مشخصات مرد خوناشام این است که با زنهای غیرعادی معاشرت می نماید و به طوری که می بینید این زن که با او به تماشا خانه آمده خارجی و یونانی و دارای لباس یونانیان است و من بعید نمی دانم که این زن جادوگر باشد و در کارهای خوناشام به وی کمک کند. در هر حال من از شما تقاضا می کنم که امشب برای شناسایی این مرد نروید و فردا وقتی هوا روشن شد مختارید که در صدد شناسایی او برایید. ولی فرانز به طوری که گفتیم تصمیم گرفته بود که اگر مرتبه دیگر سندباد را ببیند در هر نقطه که باشد خود را به وی نزدیک کند و با او حرف بزند یا در صدد برآید که وی را بشناسد و به همین جد اصرار کرد که نزد سندباد برود. ولی خانم ژی از جا برخاست و گفت چون ممکن است عده‌ای برای دیدن من به منزلم آمده باشند من قبل از خاتمه نمایش می‌روم و شما را هم با خود می‌برم و آیا حاضر نیستید مرا به منزل برسانید؟ فرانس در قبال این درخواست صریح از طرف زن زیبا و متشخص چون کنتس ژه نتوانست جواب منفی بدهد و از جا برخاست و به اتفاق آن زن از تماشاخانه خارج شد و وقتی می‌خواستند سوار کالسکه شوند فرانس حس کرد که آن زن قدری می‌لرزد. وحشت شدید خانم ژه از سندباد مرموز در فرانس هم مؤثر واقع گردید و رفته رفته او هم حس کرد که نگران شده. خواسته آن که اگر وحشت آنها هم یک وحشت الهامی بود فرانس در جزیره مونت کریستو چیزهایی دید که به او ثابت کرد که سندباد اگر خوناشام و جادوگر نباشد باری به طور حتم یک مرد غیرعادی است. وقتی به خانه خانم ژه رسیدند فرانس دریافت که آن زن مهمان ندارد و کسی به خانهش نیامده و لذا با شوخی و نزاکت وی را مورد سرزنش قرار داد و گفت بهترین بود که شما می گذاشتید من نزد این مرد بروم و با او صحبت کنم و او را بشناسم. خانم ژه گفت حقیقت این است که من تا کنون هر مرتبه که این مرد را در تماشاخانه دیدم حالم تغییر کرده و متوجه شدم که نمی توانم در آنجا بمانم و باید از مجاورت وی دور شوم و به همین جهت امشب شما را واداشتم که مرا به خانه برسانید. فرانس خواست بیم خانم زیبا را به شوخی تلقی نماید و خندید و خانم ژه گفت من می دانم که شما از دل نمی خندید بلکه خنده شما اجباری است و اینک می خواهم از شما یک قول بگیرم. فرانس پرسید چه قول از من می گیرید؟ خانم ژه سوال کرد آیا حاضر هستید به من یک قول بدهید یا نه؟ فرانس گفت خانم هر قول که شما بخواهید می دهم مشروط بر این که مانع از شناسایی این مرد نباشد زیرا من به جهتی که بعد ممکن است به شما بگویم باید بفهمم این مرد کیست و از کجا آمده و به کجا می رود. خانم اظهار کرد من هم مثل شما نمی دانم این مرد از کجا آمده ولی می توانم بگویم به کجا می رود و مقصد او جهنم است. فرانس گفت اینک بفرمایید قولی که می خواهید از من بگیرید چیست؟ خانم ژه گفت می‌خواهم از شما قول بگیرم که بعد از این که از اینجا رفتید مستقیم به مهمانخانه‌ای که مسکن شماست مراجعت نمایید و استراحت کنید یعنی در صدد بر نیایید که به این مرد ملحق شوید زیرا قدما می‌گفتند شخصی که از خانه‌ای خارج می‌شود و به خانه‌ای دیگر می‌رود بین خانه سابق و لاحق یک ارتباط به وجود می‌آورد و اگر شما که از اینجا بیرون می‌روید خود را به این مرد برسانید مثل این است که مرا به او مربوط کرده اید و این موضوع برای من که از این مرد بیم دارم خیلی ناراحت کننده است. لیکن من این قول را فقط برای امشب از شما میگیرم و از فردا صبح آزاد هستید که نزد این مرد بروید و برای کشف هویت و مبدأ و مقصد او تحقیق کنید مشروط بر این که مرا به وی معرفی ننمایید زیرا من طوری از این مرد میترسم که اگر به او معرفی شوم از فرط وحشت سکته خواهم کرد و اینک دوست عزیز شب بخیر و بروید و در مهمانخانه خود به راحتی بخوابید ولی من امشب بر اثر دیدن این مرد خوابم نخواهد برد. فرانس بعد از اینکه از منزل خانم ژه خارج شد راجع به اظهارات آن زن مردد بود و فکر میکرد که آیا خانم مزبور به راستی از سندباد میترسد یا برای اینکه او را دست بیندازد آن حرفها را میزند. وقتی فرانس به مهمانخانه رسید دید دوست او آلبر از تماشاخانه مراجعت کرده و لباس را کنده و روب دو شام رو پوشید و روی یک صندلی راحتی نشسته مشغول کشیدن سیگار است. و آلبر وقتی دوست خود را دید گفت: فرانز عزیز، من تصور می کردم که شما قبل از صبح فردا مراجعت نخواهید کرد. یعنی این خانم که اصرار می کرد شما را به خانه خود ببرد، به گمان من می خواست که شما را شب نزد خیش نگاه دارد. فرانز گفت: آلبر عزیز، این خانم نمی خواست مرا در خانه خود نگاه دارد و فقط میل داشت که من تا خانه همراهش باشم و بدین مناسبت بد نیست که به شما بگویم که شما هنوز در مورد خانم های ایتالیایی اشتباه می کنید، در صورتی که عدم موفقیت های عاشقانه شما در این کشور باید شما را از این اشتباه بیرون آورده باشد. آلبر گفت: اشتباه من ناشی از این است که زنهای ایتالیایی طوری رفتار می کنند که هر خارجی که به جای من باشد یقین حاصل می کنند که آنها آماده برای معاشقه هستند، زیرا به شما دست می دهند و هنگام دست دادن دست شما را می فشارند و در موقع صحبت سر را به گوش شما نزدیک می نمایند و با نجوا حرف می زنند و با اصرار از شما درخواست می کنند که آنان را به منزلشان برسانید. و اگر یک زن فرانسوی یک چهارم از این کارها را بکند، هر مردی می فهمد که آن زن حاضر است که معشوقه آن مرد گردد. فرانز گفت: ولی اینجا اینطور نیست و زنهای ایتالیایی ساده هستند و با مردها طوری رفتار می نمایند که پنداری آنها زن می باشند و هیچ چیز خود را از مرد پنهان نمی نمایند و عشوه و غمزه برای آنها مفهوم ندارد و مردهای ایتالیایی هم عادت کردند که زنها را ساده ببینند و نه از خنده آنها حیرت می نمایند و نه از نجوای آنان و نه از این که از مردها خواهش می کنند که آنها را به منزل برسانند. آری دوست عزیز، چنین است رسم زنهای این مملکت که دانته شاعر معروف ایتالیایی راجع به آنها و به طور کلی سکنه ایتالیا گفته که آنها هنگام تکلم صدای سی را زیاد تکرار می کنند و اگر شما به صحبت ایتالیایی ها گوش بدهید می شنوید که این هجا در صحبت آنها زیاد تکرار می شود. ولی از اینها گذشته امشب خانم جه می ترسید و من فکر می کنم که خود شما هم متوجه شدید که او متوحش گردید و به همین جهت از من درخواست کرد که وی را به منزلش برسانم. آلبر گفت: من تعجب می کنم که برای چه این خانم از آن مرد شریف و متین که مقابل ما در آن لوژ به اتفاق آن زن یونانی نشسته بود می ترسید. و وقتی شما رفتید، من که تحت تأثیر حرفهای شما قرار گرفته بودم، خواستم از نزدیک آن مرد را ببینم و برخواستم و در راهروی تئاتر به او برخورد کردم و برخلاف تصور شما او را یک موجود عجیب که از دنیای دیگر آمده باشد نیافتم، بلکه مردی بود متین و خوش لباس که به طور حتم لباسهای خود را در یکی از خیاطخانه های پاریس مثل خیاطخانه بلن یا هومن می دوزد و فقط رنگ او پریده است، لیکن شما می دانید که پریدگی رنگ یکی از ممیزات اصیل زادگی است و کسی که رنگش پریده می باشد نشان می دهد که شخصیت دارد. فرانز بعد از شنیدن این حرف تبسم کرد، زیرا چون آلبر قدری رنگ پریده بود به پریدگی رنگ خیش می نازید و آن را از علائم بزرگی و اصیل زادگی می دانست و بعد گفت: آلبر عزیز، من تصدیق می کنم که خانم جه در مورد این مرد مبالغه می کند و بر اثر این که تحت تلقین تصورات خود قرار گرفته این مرد را به صورت یک موجود وحشت‌آور می بیند. ولی آیا بعد از این که شما او را دیدید صدایش را هم شنیدید؟ آلبر گفت: بله، و آن مرد با زبان یونانی با آن زن صحبت می کرد و البته مقصودم زبان یونانی جدید است و شما می دانید که یونانی جدید نسبت به یونانی قدیم شبیه به زبان ایتالیایی امروزی نسبت به لاتین قدیم می باشد و من چون در مدرسه یونانی قدیم را تحصیل کرده ام می توانم بعضی از کلمات زبان یونانی امروزی را بفهمم. توضیح حاشیه: همانطور که ما ایرانی ها در مدرسه زبان عربی یا لااقل مقدمات عربی را تحصیل می کنیم تا اینکه به زبان فارسی مسلط شویم، فرانسوی ها هم در مدرسه زبان یونانی قدیم و زبان لاتین را تحصیل می کنند که بتوانند بر زبان ملی خود یعنی فرانسوی تسلط داشته باشند. ادامه متن. فرانز با قدری حیرت گفت: آیا آن مرد به زبان یونانی صحبت می کرد؟ آلبر گفت: بله، و در این قسمت تردیدی ندارم. فرانز گفت: در این صورت خود اوست. آلبر پرسید: مقصود شما از این حرف چیست؟ فرانز که نمی‌خواست اطلاعات خود را راجع به سندباد به دوستش بگوید، اظهار کرد: مقصودی نداشتم، ولی شما تنها در اینجا چه می‌کردید؟ آلبر گفت: من بعد از اینکه به مهمانخانه مراجعت کردم و خود را تنها یافتم، تصمیم گرفتم که یک تحفه به شما تقدیم کنم. یعنی شما را مقابل واقعی مستر رتبخش و غیر منتظره قرار بدهم. فرانس پرسید: تحفه شما یا واقعی غیر منتظره و مستر رتبخش چیست؟ آلبر اظهار کرد: به طوری که می دانید فردا ما کالسکه نداریم و نمی توانیم کالسکه ای به دست بیاوریم. فرانس گفت: راست است، ولی این وسیله